شنوندگان عزیز، ساعت 12:31 است. شما همچنان شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از رادیو گفتگو. 30010-35 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست و شماره 162 آشنای شما عزیزان، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. تمنا میکنم که برای حفظ سلامتی خودتون و اطرافیانتون حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به نواقص سامانه جامع تجارت تأکید کرد که در زمان توزیع هیچ نظارتی بر روند کاری این سامانه وجود ندارد. ناصر مدیحی تامه در باره افزایش قیمت ادویه به رادیو گفتگو افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت‌ها افزونی می‌گیرد، ولی با کاهش نرخ دلار همواره شاهد هستیم که کالاها هیچ تغییر قیمتی ندارند. مدیحی تامه گفت این مسئله به دلیل نبود نظارت است و انشالله در این دولت دستگاه‌های نظارتی بهتر کار خود را اجرایی می‌کنند. مسئله طالبان و ماجرای افغانستان، به خصوص درگیری‌های چند هفته اخیر در این کشور، به تصرف مناطق متعددی از افغانستان توسط طالبان انجام میده و سوالات زیادی رو درباره تحولات این کشور و پشت پرده این تحولات ایجاد کرده. میخوام در این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محسن پاک آیین، از دیپلمات‌های با سابقه کشور و از کارشناسان ناآشنای سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، وزیر خارجه امریکا اخیراً اشاره کرده که واشنگتن در تلاش هست که کانال‌های ارتباطی خودش رو با طالبان حفظ بکنه. چرا این اتفاق به نظر شما هنوز وجود داره علی‌رغم فرار امریکا از منطقه و افغانستان؟ چرا هنوز تلاش دارن که کانال ارتباطیشون با طالبان رو حفظ بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، آمریکا حضور نظامی خودش رو کاهش داده و نیروهای نظامی رو از کشور خارج کرده، اما این به این معنی نیست که حضور نرم آمریکا در افغانستان خاتمه یافته و آمریکا به دنبال این هست که اهداف خودش رو از مسیرهای نرم دنبال بکنه. برای مثال سفارت آمریکا هنوز در کابل باز هست و ارتباطات دیپلماتیک با مسئولین طالبان وجود داره و اینها سعی می اصرار دارن تحت عنوان جامعه مدنی فرهنگ در واقع لیبرال دموکراسی رو و فرهنگ لائیک و غیر دینی رو در افغانستان حاکم بکنن. دائم صحبت از حقوق زنان در دوره طالبان و حقوق مدنی مردم میزنن و به این شکل میخواد جاذبه ایجاد کنن در داخل کشور. لذا حضور نرم آمریکا ما نمیتونیم بگیم که در افغانستان خاتمه یافته و اتفاقا دولت آینده افغانستان، حالا چه دولت فراگیر باشه چه دولتی از خود طالبان، باید مراقب این حرکت های نرم آمریکا که ماز ممکنه مقدمه حضور نظامی این کشور در افغانستان باشه، باید مراقبت کنن.
من از انتهای فرمایش شما وام میگیرم آقای دکتر، رگه هایی از این ماجرا الان داره دیده میشه. انفجار اطراف کابل، تیراندازی هایی که مثلا شب گذشته در کابل اتفاق افتاده و موارد این دستی که به هر حال گروه هایی سعی دارن که امنیت ظاهرا به وجود آمده در افغانستان رو به هم بزنن و به همین بهانه امریکا اقدام به ورود نظامی مجدد بکنه به بهانه ایجاد امنیت. آیا این ممکنه در دستور کار جو بایدن و امریکا قرار بگیره با توجه به حالا وضعیتی هم که در داخل دولت بایدن داره؟
بله، آمریکا از ماها قبل پیش بینی می‌کرد و اقداماتی را انجام داده برای اینکه اهدافش به صورت نیابتی در افغانستان دنبال بشه. از کارهای مهم آمریکا با کمک دولت اشرف غنی آوردن گروه، یعنی بقایای گروه داعش از عراق و سوریه به افغانستان و استقرار اون در مناطق شمالی و هممرز با آسیای مرکزی بود. به این معنی که هنوز آمریکا به دنبال این هست که از طریق داعش اهداف خودش رو برای تهدید روسیه، برای محاصره چین، برای ایجاد مزاحمت برای ایران کماکان دنبال بکنه از طریق گروه تروریستی داعش. و این همین گروه تروریستی داعش بود که انفجار فرودگاه کابل رو ایجاد کرد تا به این شکل مردم پراکنده بشن و آمریکایی بتونن راحت تر نیروهای خودشون رو خارج کنن. کاملا یک کار هدفمند و هماهنگ بین آمریکایی ها و داعش بود و کماکان داعش در داخل افغانستان برای ایجاد جنگ داخلی، برای ایجاد تفرقه بین اقوام و برای جلوگیری از دولت فراگیر که میتونه به امنیت افغانستان بیانجامه، دولت گروه داعش فعال هست.
آقای دکتر، میزان نقش آفرینی دولت سعودی رو در پشت صحنه ماجراهای افغانستان شما چقدر میدونید؟
بالاخره سعودی هم یکی از کارگزاران سیاست‌های آمریکا در منطقه هست و تفکر حاکم بر طالبان و داعش تر تفکر وهابی و سلفی هست و پولهای سعودی هم باعث شده این گروه ها فعال بشن. لذا نباید از نقش سعودی در ایجاد ناامنی در افغانستان و همچنین تلاش برای تحقق اهداف آمریکا غافل بود. به نظر میرسه که سرویس های اطلاعاتی آمریکا و سعودی کماکان با هم در ارتباط هستند و سعی میکنن صحنه رو به نفع منافع آمریکا مدیریت کنن.
آقای دکتر پاکانی، یکی از چالش های این روزهای طالبان مسئله پنجشیر و اقداماتی است که احمد مسعود اونجا انجام داده و خب حالا یه بخشی با مذاکره سعی کردن حل بشه، نشد و حالا درگیری های نظامی است. دیروز هم که شایعه شد که احمد مسعود فرار کرده، اما امروز مصاحبه کرده و گفته نه من هستم و پای صحبت هایی که کردیم و در واقع آرامشی که میخوایم در افغانستان حاکم باشه ایستادیم. این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟ حالا حضور امرالله صالح کنار احمد مسعود و اینها چجوری میشه این رو جمع کرد؟
ببینید، امنیت در افغانستان از طریق خویشتنداری گروه ها و تداوم مذاکرات بین الافغانی و جلوگیری از جنگ داخلی به نتیجه میرسه و لذا همیشه نظر ما این بوده و توصیه هم کردیم به طرفین که به جای درگیری و در مقابل هم قرار گرفتن سعی کنن از طریق مذاکره مشکلاتشون حل بکنن. هدف آقای احمد مسعود تشکیل دولت فراگیر، طالبان هم این قول رو داده.
بله.
تو این زمینه اینها مشترک هستن.
بله.
بهتر هست که بشینن با هم مذاکره کنن. الان شما اگر شبها رادیوهایی مثل بی بی سی، رادیو آمریکا، اینها رو ما گوش بکنیم، بله، میبینیم اونا به دنبال
آیا تو 30 ثانیه فرصت دارین جنبندی بفرمایید؟
بله، به دنبال تشدید این درگیری‌ها هستن.
بله.
و خط غرب این است که این جنگ داخلی ادامه پیدا کنه. گروه‌های داخلی باید پرهیز بکنن از این مسئله.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
الو.
برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا.
گفتگو کردم با جناب دکتر پاک آئین از دیپلمات‌های با سابقه و کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 12:40 اینجا رادیو گفتگو، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار است که همراه بشیم با جناب آقای علی خضریان، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای خضریان سلام، ظهرتون بخیر.
سلام آقای بهزادی فر، ظهر شما بخیر باشه. عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان شما دارم.
خیلی خوش آمدید آقای خضریان. جناب آقای خضریان، بیش از 500 نفر از دانشجویان و طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. این شکایت میخوام ببینم که در اصل 90 به کجا رسیده، مطالبه مردمی هست در این خصوص، خبرگزاری‌های مختلفی هم روی ماجرا کار کردند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوعی که شما میفرمایید عددش، اولا تعدادش بیش از این عددی بود که فرمودین.
بله.
زمان شکایت هم
عرض کردم بیش از 500 نفر.
اصلا عدد خیلی بالاتر از عدد هزار، چند هزار نفر هست.
بله.
و نکته مهمترم این که زمانش الان صورت نگرفته. تقریبا بیش از 4-5 ماه پیش این شکایت در کمیته ویژه‌ای، چون در موضوعات مختلفی هست، و کمیسیون رسیدگی شده. از درون اون مطالب بخشیش طرز کار شناسایی شده، بخشیش طرز کار نیست و محل شکایت در کمیسیون اصل 90 نبوده، جدا از محتواش که میتونه درست یا غلط باشه. اون بخشیش که از منظر طرز کار قابلیت رسیدگی داره، مثل موضوع خدمت شما عرض بکنم که بحث حذف کارت سوخت و موضوعات حواشی که متاسفانه برای کشور در حوزه بنزین رقم زد، یا ترک فعل‌هایی که در حوزه مسکن در کشور رقم خورد و زمینه برخی از تورم ها رو فراهم کرد، و یا عدم اجرای شروط برجام که در شورای عالی امنیت ملی و مجلس مصوب شده و توسط دولت در حوزه سیاست خارجی، و از این قبیل کارها که در حوزه طرز کار شناخته شده، به صورت پرونده های مجزایی توسط کمیسیون اصل 90 نهایی شده و برخیشون ارسال شده به دستگاه قضایی برای رسیدگی، برخیشون هم همچنان در کمیسیون اصل 90 در حال انجام هست.
الان این پرونده‌ای که ارسال به قوه قضاییه شده، با خبر هستید که به چه مرحله‌ای رسیده؟
هنوز در نوبت رسیدگی است، چون جدیداً اتفاق افتاده، هنوز به مرحله رسیدگی نرسیده، در نوبت رسیدگی.
بسیار خب. خب آقای خضریان عزیز، از سایر مذاکرات و مصوبات کمیسیون اصل 90 برای شنوندگان ما بگید.
خب یکی دیگه از موضوعاتی که توی این یک هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 پیگیری شد، موضوع حواشی حول زندان اوین و فیلم‌های منتشره از زندان اوین بود. خب من یه نکته رو در اول در ابتداش عرض بکنم، به عنوان یک نکته که احتمالا شنوندگان شما در این فضای مجازی و فضای رسانه‌ای خیلی این رو دقیق متوجه نشدن. اولا بررسی و بازرسی که هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 از زندان اوین داشت، این رو برای ما یقینی کرد که هکی در کار نیست از دوربین ها. به چه معنا؟ به این معنا که ما در فضای دوربین های زندان فضای آنلاینی وجود نداشت که اصلا بخواد هک بشه.
بله.
اتفاقی که رخ داده چیه جدا از ماهیت فیلم، که حالا اونا رو هم عرض میکنم چه اتفاقی برش رخ داده، اتفاقی که رخ داده اینه که دوربین های زندان اوین ظرف 6 یا 7 سال گذشته، آنجا اتفاقاتی که نامطلوب بوده یا اتفاقاتی که باید رسیدگی میشده، چون خود دوربین به مدت 15 تا 17 روز فیلم رو خودش نگه میداره، برای اینکه این اتفاق برای رسیدگی نیاز به زمان بیشتری داشته، اون تیکه هایی که نیاز به رسیدگی داره و یه تخلفی رخ داده، چه توسط زندانی، چه توسط زندانمان یا هر مأمور زندان، اون فیلم ها بریده شده در یک کامپیوتر آرشیو شده. این اتفاقی که الان رخ داده برای ما قطع یقین هستش که از درون زندان، از درون این آرشیو ها فیلم ها به سرقت رفته.
بله. پس ماجرای هک و آنلاین بودن دوربین ها کاملا منتفیه.
خیر، تنها دوربینی که به صورت آنلاین فیلمش برداشته شده، اون فیلمی است که شما میبینید از اتاق کنترل برداشت شده. تنها دوربینی که بیرون ارتباط داشته اون دوربین بوده.
خب برای راجع به محتواش بفرمایید آقای خضریان.
یه بخش خاصم تو این زمین، این حالا یه کمکی به شما میکنه برای ذهن مخاطبان. اونم اینه که وقتی شما برداشت هک میکنید، برداشت مخاطب این هستش که این اتفاقاتی که جلوی دوربین افتاده، مثلا ظرف 48 ساعت یا یک هفته گذشته هکرها اومدن از روی دوربین ها به صورت آنلاین ضبط کردن و برداشت کردن، و اون وقت خب این خیلی غیر قابل تحمل، این تعداد اتفاق شما ظرف 24 ساعت یا یک هفته بخواید از روی دوربین ها بردارید، معلومه اونجا اتفاقات بدی داره رخ میده. اما اینطور نیست، این فیلم ها بعضا برای سال 95 هست.
بله.
یعنی اتفاقات در مرور زمان 5-6 سال گذشته رخ داده. یک. دو، یعنی میخواستم این نکته جا بیفته که در زندان اوین بررسی ما و گفتگو بیواسطه ما با زندانیان، چه در بند امنیتی، چه در بندهای اقتصادی و چه در بندهای بدهکاران مالی و یا بند خارجی ها، این رو برای ما ثابت کرد.
این خوبه که ابعاد مختلفش رو شما میفرمایید آقای خزیان.
بله بله، این نکتهش رو من میخوام ببینندگان به شنوندگان عزیز عرض بکنم که این رضیه نیست در زندانی نتفاق.
بله بله،
برای ما این هم اثبات شده. نکته مهمتر این که در این فیلم هایی که برش خورده بعضا ما درگیری ها و یا اتفاقات که میبینیم خب تخلفی صورت گرفته، این تخلف گزارش شده به حفاظت دستگاه قضایی. یعنی جدا از اینکه این فیلم برش خورده، قبل از انتشار این فیلم ها در فضای مجازی این فیلم ها گزارش شده، خاصه در هر محیط کاری، خصوصا در یک محیط پرتنشی مثل زندان ممکن اتفاقی رخ داده باشه. رسیدگی به اون تخلف خودش نشون دهنده اینه که باز رویه زندان بر مبنی بر این که بخواد مقابل یک چنین اتفاقاتی نایسته نبوده.
بله.
اما در وسط این فیلم ها فیلم هایی بود که متاسفانه در دوره حفاظت سابق زندان اوین اینها گزارش نشده بود و تخلفه، چه با اون فردی که اینها رو گزارش نکرده و چه با اون افرادی که در فیلم ها مشخص شدن باید برخورد لازم صورت بگیره.
و فراوانی نکته آخر چقدر آقای خزریان؟
اصلا عدد عددی نیست نسبت به فضای پرتنش زندان، اما اون اتفاقی که ما برداشتمون هست باید اصلاح بشه این هستش که ما در حوزه زندان چه سربازان وظیفه و چه نیروهای کادری که دارن اونجا کار میکنن، اینها در حوزه آموزش‌های ضمن خدمت، در حوزه بررسی از نظر روانشناسی، در حوزه بررسی اعصاب و روان، اینها به نظر ما میرسه که نیاز به تجدید نظر داره. یعنی روند کار غلطه که اصلا درونش این اتفاق رخ بده. ببینید، ما حفظ کرامت انسانی در جمهوری اسلامی یک تاکتیک نیست،
بله،
بلکه یک باور قلبیه.
دقیقاً همینطور.
و این در یک جای مرزی و پرتنشی مثل زندان باید به اثبات برسه، لذا حتی یک موردش هم برای ما زیاده.
آقای خزریان، واقعا این که همه تعجب کردن از دیدن این صحنه ها، یعنی این که این در زندان های جمهوری اسلامی روال نیست، این خودش نقطه مثبته.
من زندان رو در این یک سال و نیم گذشته،
بله،
بازدید کردم.
بله،
واقعا شرایط این گونه نیست.
بله دقیقا همینه، ولی خب به تعبیر شما کاملا درست میفرمایید، حتی یک موردش هم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. چون خیلی وقت نداریم، 3-4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخوام سایر موارد کمیسیون اصل 90 رو هم حالا که در خدمت شما هستیم بفرمایید.
خب یکی دیگر از مسائلی که در کمیسیون اصل 90 نسبت بهش رسیدگی شد و بررسی شد، کارنامه و طرز کار هیئت وزیران در دولت گذشته و ارائه گزارش به وزرای پیشنهادی پیش از رأی اعتماد در جلسات کمیسیون اصل 90 بود. کمیسیون اصل 90 با تک تک وزرای پیشنهادی جلساتی رو برگزار کرد. این از حسنش این بود که اولا وزرایی که الان رأی اعتماد گرفتن همشون نسبت به کار ویژه کمیسیون اصل 90 که نظارت بر هر سه قوه و رسیدگی به شکایات مردم و هر کس از عملکرد و طرز کار اونها در کمیسیون اصل 90 هست آگاه شدند.
این واقعا ایده بسیار خوبی بود آقای خزریان که این دوره همه وزرا در تمام کمیسیون ها حضور پیدا کردند
و همه وزرای پیشنهادی پیش از رأی اعتمادشون از پرونده ها و موضوعات اهمی که در کمیسیون نسبت به وزارتخونه که دارن تحویل میگیرن آگاه شدند.
بله،
و کمیسیون این حس رو داشت که بتواند یک بار مرور پرونده ها را هم خودش انجام بده. خب تلمبار این پرونده ها ممکن بود خود ما رو هم دچار مشکل بکنه. این تغییر دولت و یک بازخوانی پرونده ها باعث شد ما هم خودمون موضوع ها رو اهم و مهم بکنیم و موضوعات اصلی رو انشالله نسبت بهش ظرف سال جاری به توانیم به اتمام برسونیم و گزارش های اون رو همینطور که الان به استحضار مردم عزیز ما رسید در صحن علنی قرائت شده بتوانیم در سال جاری به اتمام برسونیم.
و به عنوان سوال آخر تو این دو دقیقه پایانی بفرمایید که شیوه در واقع همکاری کمیسیون اصل 90 با دولت 13 هم ازش برامون صحبت بکنید، چون کمیسیون بسیار مهمی است.
ببینید، کمیسیون اصل 90 چه با دولت، چه با دستگاه قضایی، چه با مجلس، به دلیل جایگاهی که از اصل 90 قانون اساسی داره که رسیدگی به شکایات مردم هست، از یک نظر دنبال همکاری و همیاری جهت رفع مشکل و از طرف دیگر خودش رو در جایگاه برادری ولی بعد در جایگاه برادر بزرگتر برای رسیدگی به مشکلات و ضعف‌های که در کشور وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم. برای شما و همکارانتون آقای خزریان آرزوی موفقیت می‌کنیم. انشالله که معید باشید. خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. گفتگو کردم با جناب آقای علی خزریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در بخش همراه با سخنگویان. خب شنوندگان عزیز، یکی دو تا خبرم از سایت رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان بکنیم. فرشته ملا کریمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در رادیو گفتگو تاکید کرد متاسفانه نظارت شرعی مؤثری در خصوص انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی وجود ندارد. ملا کریمی فقدان زیرساخت‌های نهادی و نظارتی و حقوقی در کشور رو از موانع اصلی تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت متاسفانه نظارت شرعی مؤثری در خصوص انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی وجود ندارد. وی با اذعان به اینکه بانکداری ما در برخی موارد شبیه بانکداری ربوی است افزود در حال حاضر تأمین مالی خیلی از مردم از طریق نهادهای مالی نوظهور انجام می‌شود و لذا فقه سنتی در معاملات خیلی نمی‌تواند پاسخگوی نسل جدید معاملات بین بانک و مشتریان باشد. مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران از حق 25% قانون برای تعاونی ها سخن گفت ولی سهم واقعی این حوزه را 8% تخمین زد. رضا وفایی یگانه در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو با عنایت به اهداف والایی که برای تعاونی ها در عرصه اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است به سهم 25% اشاره کرد و تاکید کرد از این سهم عقب مانده ایم. وی با اعلام اینکه تعاونی ها به هر صورت در اقتصاد کشور ما نقش آفرینی می کنند و در این بین تعاونی های حوزه کشاورزی، پتروشیمی و شیلات نقش چشمگیری دارند خاطر نشان کرد. برآورد های انجام گرفته درباره سهم تعاونی ها از کیک اقتصاد بین 5-8% است. وفایی یگانه ادامه داد محاسبه ملی بر اساس مالکیت صورت نمیگیرد و لذا مرکز ملی آمار ایران سهم ارزش افزوده را بر حسب بخش خصوصی دولتی و تعاونی نمیسنجد. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,010,35 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در برنامه رویداد در میون بگذارید. همینطور سامانه آشنای 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان هست. برای اون دست از عزیزانی که علاقمند به موضوعات سیاسی هستید عرض میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم را از ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع بررسی سرنوشت تلخ اعتماد به امریکا در نظام بین الملل. عزیزانی که علاقمند به گفتگوهای سیاسی هستن میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی باشند. خیلی ممنونم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. تمنا میکنم یک بار دیگه برای حفظ سلامتی خودتون و اطرافیانتون حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، ماسک بزنید و از حضور در تجمعات خودداری بفرمایید تا انشالله از این سویه ویروس کرونا هم بتونیم به سلامت رد بشیم. انشالله روزی رو ببینیم که خبری از این ویروس نیست. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.